أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به محضر مبارک امام عصر علیه السلام و همچنین محضر شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله خدای متعال همه ما رو مشمول شفاعت اون بیبی بزرگوار قرار بده که من به نظرم در زیارتنامه ایشان نکات مهمی نهفته است، اما دو نکتش از جهاتی مهمتر هست. نکته اول این که ما وقتی زیارتنامه ایشان رو شروع میکنیم سلام میدیم به پیامبران، سلام میدیم به اهل بیت، اون هم به صیغه خطاب، کنایه از این که اهل بیت علیهم السلام در اونجا حاضر و ناظرند. ما به صورت غیاب سلام نمیدیم، به صورت خطاب سلام میدیم. معلوم میشه غیر از احاطه علمی اهل بیت به اون مکان و به اون شخصیت خاص، اصلا حضور خاص اهل بیت در اونجا مد نظر قرار میگیره. نکته دوم هم که از جهتی بسیار مهمه اینه که دستور اینه در این زیارت معثور هر کس که به زیارت اون حضرت مشرف میشه میگه یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه. به قول یکی از آیون حرف قشنگی میزد، میگفت از این جمله استفاده میشود که ایشان قابلیت شفاعت همه رو دارد. شاهد مطلب اینه که هر کی به زیارت ایشان مشرف بشه دستور اینه بگه اشفعی لی فی الجنه، منو شفاعت کن در امر بهش. این چنین مقام شفاعت وسیعی دارد، دنبالش هم بعد خود آدم شاهد صدقشو در این زیارت نامه میگه فإن لکه عند الله شأن من الشأن، شما در نزد خدا یک شأنی از شأن عظیمی دارید که قابلیت داره هر کس بیاد در خانه شما او را شفاعت کنید. لذا این بیبی بزرگوار حالا بعد مسجع شریف ایشان زمین ساز اجتماع شیعیان در شهر مقدس قم و الان هم که حوزه علمیه قم چون خورشید می درخشه الحمدلله، امیدواریم خدای متعال ما رو در دنیا از زیارت این بیبی بزرگوار و در شفاعت و در آخرت از شفاعت اون بیبی انشاءالله بهره مند بفرماید. خب سخن ما در اصالت و صحه در معنای دوم صحیح بود که صحیح در مقابل فاسد هست و عرض شد این صحیح یعنی این که ترتیب اثر بدیم بر فعل و عملی که از غیر صادر می شود. حالا اون غیر می تونه مؤمن باشد، می تونه مسلمان باشد و مخالف، و می تواند کافر باشه. باید ببینیم دائره و شعاع اصالت و صحه به این معنا تا کجا رو شامل می شود. به تعبیر دیگر ادله اصالت و صحه به معنای دوم رو بررسی کنیم و ببینیم مدا و مقدار دلالت ادله تا کجاست. آیا فقط اصالت الصحه به معنای ترتیب آثار در فعل مؤمن رو شامل می شود و علیکم السلام، یا اصالت الصحه به معنای ترتیب آثار در فعل مخالف و سنی، و یا جامع تر اصالت الصحه به معنای ترتیب آثار در فعل هر انسانی رو شامل میشه. دیگه من هی تکرار نکنم اصالت الصحه به معنای دوم یعنی ترتیب آثار، محل کلام ما همینه. خب اولین دلیلی که برای حجیت این اصالت الصحه و مدرک این اصالت الصحه بیان شده اینه که ما وقتی به فتاوای علما نگاه میکنیم از مجموعه فتاوای اونها به اجماع میرسیم بر این که در فعل غیر اصالت الصحه رو بار کن، یعنی آثار رو مترتب کن. مجموعه فتاوای فقها در مقام تتبع ما رو به این اجماع فقها میرساند. این دلیل اول. پاسخی که مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر از بزرگان دادن اینه که میفرمایند بله، ما فی الجمله میتونیم به اجماعی از علما در بعض از موارد برسیم، اما این که بخوایم بگیم در همه جا، در عقود، در ایقاعات، در معاملات بالمعنى العام، در دیات، طهارت، نجاست، ازدواج، اجاره، جعاله و غیر این هم اجماع داشته باشیم که فقها اصالت و صحه رو بار می کنن اندشک در صحت و فساد، یعنی اندشک در ترتب آثار و عدمش، این اول کلامه. چنین فتوایی از علما در همه این موارد که اصالت و صحه رو بار کنن اول کلامه، به تعبیر ایشان دونه خرط القطاد. قطاد این خارهای بیابانه که بسیار خارهای سختی داره. خرط قطاد یعنی این که آدم دستشو از بالای این درخت خار بگیره، با دست همین جور بکشه پایین، این خارها بعد میره تو دستش پر خون و درد. تازه میگن دونه خرط القطاد، کمتر از این مقدار خرط قطاده، یه ضرب المثله، یعنی اینقدر کار دشوار و مشکلی است که ما فتاوای علما رو در جمیع ابواب فقهی اون هم نسبت به همه به دست بیاریم و بگیم مثلا اصالت الصحه به این معنای دوم یعنی ترتیب آثار در همه و در همه جا و نسبت به همه جاری است. انصافا چون این ادعایی دونه خرط القطاد. پاسخ دوم از این دلیل اول که اجماع فقها باشه، پاسخش اینه که این اجماع اجماع محتمل المدرکه، بلکه اجماع مدرکیه. شاهدش ادله بعدیه که الان بیان میکنیم و میتواند این ادله دلیل برای جریان اصالت الصحه باشد، نه صرف اجماع فقها. اصلا فقها اگر هم به این اجماع رسیده باشند به خاطر وجود ادله دیگه است که به چنین اجماعی رسیده باشند. لذا اگر به خاطر وجود ادله دیگه است ننتقل الکلام و البحث رو الى خود اون ادله. این دلیل اول بود که اجماع. دلیل دوم، دو آیه شریفه اوفو بالعقود و الا ان تكون تجارتا عن تراز. این دلیل دومه. یعنی چی اوفو بالعقود؟ آیا فقط متعاقدین رو میگه اوفو بالعقود؟ بله متعاقدین رو میگه، اما غیر متعاقدین رو هم میفرماید اوفو بالعقود. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ جان عرض میکنم، عرض میکنم. خب این همه مکلفین رو میگه که اوفو بالعقود، شاهدش اینه که در مقام برداشت عرفی هم وقتی میگن اوفو بالعقود، اگر زید و عمر با هم معامله ای صورت داده باشن و عمر از زید خریده باشد، میگن اوفو بالعقود، یعنی شما به این عقدها ملتزم باشید. من میتونم برم اون ملک رو از کی خریداری کنم؟ از عمر. من میتونم از عمر خریداری کنم به اعتبار این که بگم عقدی که بین زید و عمر واقع شده لازم الوفاه، پس عمر شده مالک این شی و من میرم این شی رو از عمر میخرم. اگر اوفو بالعقود رو فقط متعاقدین باید بار کنن، اصلا هیچ کاری نمیشه انجام داد. عرض کردم یکیش همین معاملاته که زید ماشین رو فروخته به عمر، من میخوام برم از عمر ماشین رو بخرم، و من اگه اوفو بالعقود رو جاری نکنم نسبت به معامله بین زید و عمر، من چجوری میخوام برم ماشین رو از عمر بخرم؟ اصلا زندگی مختل میشه، اختلال نظام در امور زندگی ایجاد میشه. لذا میگن اوفو بالعقود ناظر به متعاقدین که هست بماند، ناظر به غیر متعاقدین هم هست. خب بله بله دیگه، عقوده دیگه، اسمش عقوده. خب البته بستگی داره که آیا ما ایقاعات رو بگیم در عقود داخلن یا نه. در اصطلاح فقها بگیم آره داخل نیستن، ولی در اصطلاح عرف عقود شامل ایقاعات هم میشه. الان آیه خویی بررسی میکنن. خب پس دلیل دوم اوفو بالعقود تجارتن انترازه، میگه الا کسی حق تصرف در مال دیگری رو نداره الا ان تکون تجارتن انتراز. خب این تجارتن انتراز باز ناظر به همه است، فقط شامل دو طرف تجارت بگید نیست. خب پس دلیل دوم برای اصالت الصحه و مدرک دوم اصالت الصحه به معنای ترتیب آثار بر فعل غیر شد چی؟ دو آیه شریفه. مرحوم آیت الله خویی مناقشه ای که کردن، اولین مناقشه شون اینه که کی گفته که خطاب ناظر به غیر متعاقدین هم هست؟ نخیر، خطاب فقط مختص به متعاقدینه. البته ما همراهی نمی کنیم با فرمایش ایشان، به نظر میرسه که اوفو بالعقود آری قدر متیقنش متعاقدین هست، اما غیر متعاقدین رو هم شامل میشه به همون بیانی که حقیر عرض کردم. این اولا پاسخ اول ایشون اینه که اوفو بالعقود فقط متعاقدین رو میگیره، در حالی که من جزو متعاقدین نیستم، میخوام آثار صحت رو بر فعل متعاقدین به نفع خودم بار کنم، بگم انشالله معامله ای که بین این دو نفر بوده صحیحاً واقع شده، پس امر مالک این ماشین شده و من این ماشین رو از امر بخرم. معامله بین این دو انشاءالله معامله ربوی مثلا نبوده، معامله غاصبانه نبوده و الی آخر. خب خب از کجا میخواد بفهمه؟ از کجا؟ از کدام قدر متیقنش همونه که شما میفرمایید. اوفو بالعقود یعنی چی؟ خب وفای به عقد کنید یعنی چی؟ یعنی آیا فقط عقد بین خودتون رو وفای به عقد کنید؟ معذرت میخوام، وفای به عقد کنید معناش یعنی ملتزم باشیم به این عقد. خب ملتزم بودن به این عقد، حالا اینو یک کمی سخت تر بپذیرید. الا ان تکون تجارتن انتراز یعنی چی؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تکون تجارتن. خب بله، پس من شک میکنم معامله بین زید و عمر انترازنه یا نه، میگم انشالله انترازنه. اصالت و صحه یعنی همین.
فرق نمیشون بهش میدونم
معامله با بکنه
انترازه باشه، بعد من میگم خب این حتما انترازه بوده،
بله دیگه
نمیگه که حتما بوده،
درسته، ولی من شک میکنم که آیا انترازن بوده یا نه. اینجا میتونم آثار رو بار کنم یا نه؟ اگر من نتونم آثار رو بار کنم که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. من هی شک میکنم چون یقین که ندارم معاملشون انترازن بوده، هی باید برم یکی یکی ریشه های معاملشون رو به دست بیارم بگم صورت معامله رو برای من نقل کنید تا ببینم انترازن بوده یا نه که من بتونم بخرم. مثلا تازه گاهی یک معامله تعاطی عیدی هست، چند دست گشته، باید برم یکی یکی اینها رو بررسی کنم. آیه میگه نه، اگر تجارت انتراز بود برای تو هم معامله اشکال نداره. سوال از کجا بدونم تجارت انترازه؟ اصالت و صحه رو بار کن. درسته میگه باید تجارت انتراز باشه تا بتونی تصرف کنی، اصالت و صحه میاد مثبت تجارت انتراز بودن میشه، میگه بگو انشالله درسته. درسته یعنی چی؟ تجارت انترازه. حالا مرحوم آیت الله خویی فرمایش شما رو میگن آقای یعقوبی، ایشون میگن به نظر ما این دعای شریفه فقط خطابش مختص به خود متعاقدینه، ما عرض کردیم همراهی نمی کنیم. اما پاسخ دوم که ایشان میدن به استدلال به این دعایه، میفرماین به فرض هم که ما بگیم این خطاب شامل همه میشه، اعم از متعاقدینه، خب اشکال اینه که این اوفو بال عقوده و فقط شامل عقود میشه، شامل ایقاعات نمیشود. بعد میفرماین به فرض بپذیریم که این شامل ایقاعات هم میشود، یعنی عقود به معنای لغوی رو داره بیان میکنه نه عقود به معنای اصطلاحی که در مقابل ایقاع. ایشون میفرماین اما معاملات بالمعنى الاعم رو شامل نمیشه. معاملات بالمعنى الاعم یعنی غیر عبادات، از کتاب طهاره شروع میشه، طهارات، نجاسات، نکاح، اجاره، بیع، جعاله و الی آخر، در اونها رو شامل نمیشه چون گفته اوفو بال عقود و مراد از عقود یعنی و وفای به عقود یعنی جریان اصالت و صحه در موارد خاص، نه در تمام ابواب فقهی در باب معاملات بالمعنى الاعم. در حالی که کسی که میخواد اصالت و صحه رو جاری کنه میخواد در همه جا جاری کنه و مدرکش اگر اوفو بالعقود و تجارتا انتراز باشه وافی به همه ابواب بگید نیست. این هم رد دوم برای استدلال به دلیل دوم. رد سوم ایشان میفرمایند شبهه در موارد جریان اصالت و صحه مصداقیه است. یه توضیح کوچکی عرض کنم، شبهه مصداقیه در مقابل شبهه مفهومیه است. در شبهه مفهومیه من اصلا یک واژه و لفظی دارم، مفهوم اون واژه رو نمیدونم یعنی چی، شک در خود مفهوم دارم در سعه و زیق مفهوم اون لفظ. مثلا فرض کنید میگن که عدالت، به عادل شما میتونی اقتدا کنی در نماز، من نمیدونم عدالت کسی است که مرتکب گناه صغیره هم نشود یا نه عادل به کسی گفته می شود که فقط مرتکب گناه کبیره نشود. پس من در مفهوم عادل شک دارم، این میشه شبهه مفهومیه. طبعا وقتی در مفهوم شک داشتم در سعه و زیق مفهوم هم شک برای من هست. شبهه مصداقیه نه، من در مفهوم شک ندارم اما در این که این معنا بر این مصداق حمل می شود یا نه، یا به تعبیر دیگر
این مصداق مصداق از این مفهوم یا آن مفهوم، مفهوم ها معلومه ولی نمیدونم این مصداق مفهوم الف یا مصداق مفهوم ب. مثلا فرض کنید میگیم آب مطلق داریم و مضاف داریم، آب مطلق رو هم معناشو میدونیم یعنی چه، آب مضاف رو هم معناشو میدونیم یعنی چه، شب تاریک یه آبی میبینیم نمیدونیم این آب آب مطلق یا آب مضافه، یه آبی داریم یه ذره بوی گند میده نمیدونیم این بوی گندیه که مال موندن آبه که آب گندیده شده یه مقدار بوی گند میده، یا مال ملاقات با نجاسته که تأثیر گذاشته در بوی آب. پس من مفهوم رو میدونم اما در مصداق شک دارم، اینو اصطلاحاً بهش میگیم شبهه مصداقیه. یه دو اصطلاح دیگه هم داریم، یکی شبهه حکمیه است و دیگری شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه در کجا به کار میره؟ جایی که منشأ شک اشتباه در امور خارجی باشه. شبهه حکمیه جایی که منشأ شک اجمال نص یا فقدان نص یا تعارض نصین باشه، و به تعبیر انسانین تعبیر دوم شبهه حکمیه در شک در حکم کلیس، در شبهه موضوعیه شک در حکم جزئیست. یه فرقی بین شبهه موضوعیه و شبهه مصداقیه اینه که علما شبهه مصداقیه رو در مباحث لفظیه به کار میبرند و ازش استفاده میکنند، شبهه موضوعیه رو در اصول عملیه ازش استفاده میکنند نوعا. یه مثالم برای شبهه موضوعیه بزنم، این مایه قبلا خمر بوده، نمیدونم معنای خمرم میدونم یعنی چه، معنای خل و سرکرم میدونم یعنی چه، اما نمیدونم این مایع که قبلا خمر بوده تبدیل به خل و سرکه شده یا نشده. منشأ شک اشتباه در امور خارجی است، نمیدونم الان درست نمیتونم تطبیق بدم این خمر باقی مونده یا خل. مجرای بحث اصول عملیه هم است، استصحاب میگه بگویی کماکان چیه آقایان، خمر است، هنوز به خل تبدیل نشده. منشأ شک اشتباه در امور خارجی است، شبهه شده این امر خارجی برای من، منشأش تعارض نصین یا اجمال یا فقدان نص بگید نیست. حالا که این و بعدم من شکشم میشه در حکم جزئی، حکم این مایع خاص چیه، نمیگیم حکم خمر چیست، نمیگیم حکم خل چیز، حکم خمر و خل رو میدونیم، اما این مایع خارجی خاص، این موضوعی که در خارج وجود داره حکمش چیه، این رو اصطلاحا بهش میگیم شبهه موضوعیه. برگردیم، نه شبهه موضوعیه رو علما در عرض کردم در اصول عملیه به کار میبرن، شبهه مصداقیه رو در اصول لفظیه. برگردیم، خب ما دلیل دوم رو گفتیم، دلیل دوم که منشأ برای جریان اصالت و صحه به معنای ترتیب آثار آیه شریفه اوفو بالعقود و تجارتن انتراز بود. حالا دلیل دوم، اشکال سومی که بهش وارد میکنن، عرض کردیم میگن در همه موارد اصالت و صحه شبهه شبهه مصداقیه است، یعنی اصالت و صحه در شبهات حکمیه کلیه وارد نمیشه. البته ایشون از عبارتشون برمیاد که شبهه مصداقیه رو معنای شبهه موضوعیه میکنن، ولی حقیر عرضم اینه در بررسی هایی که داریم، همونیه که حقیر عرض کردم عرض ماست. برمیگردیم، مرحوم آیت الله خویی میفرمایند در تمام موارد جریان اصالت و صحه شبه مصداقیه است، چون اصالت و صحه از اصولیه که در مورد شبهات موضوعیه جعل شده، نه در مورد شبهات حکمیه. خب ما سر جاش هم گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائز نیست. اینجا ما شک میکنیم که آیا اصالت و صحه در شبهات مصداقیه جاری میشود یا نمیشود. اگر بگیم جاری میشود، میشه تمسک به این عام اوفو بالعقود تجارتا انتراز در شبهات چی آقایان؟ مصداقیه. و این هم که درست نیست. این پاسخ سوم به دلیل دوم برای اصالت و صحه، برای این معنای دوم. چی متوجه نشد؟ ما عرض کردیم دیگه جان،
یعنی توی هیچ کدوم از موارد چون نمیدونید دلیل آیا قرآن ذکر مثلا این قضیه آیه ذکر میگه نمیدونم معنی به چی هست به چی نیست، مثلا روایت
رو نه دیگه معنا رو خبر دارید، در شبهات مصداقیه شما معنا رو خبر دارید، نمیدونید که این آیا مصداق این معنا و مفهوم هست یا نیست.
مفهومش فهمیده میشه اما معنی نمیدونم.
ما میخوام بگیم اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود معنای عقود چیه؟ ما معناشو میدونیم چیه، اما نمیدونیم که آیا این وفای به عقود در این موردی که ما شک داریم در فعل مسلمان که آیا فعل صحیح بوده یا فعل سقیم، آیا برش بار می شود یا بار نمی شود. شما مصداقیه است دیگه. آیا این فعلی که در خارج رخ داده مصداق برای عقد هست یا نیست؟ عقدی که واجب الوقت، یعنی ما معذرت می خوام، یعنی ما حکم رو می دونیم، حکم چیه؟ الزامه. متعلق حکم چیه؟ وفایه. موضوع چیه؟ عقده. روشن چی دارم عرض میکنم؟ حکم و متعلق و حکم و موضوع حکم معلومه. من نمیدونم این عقدی که خارجن صادر شد از دوتا مسلمان آیا عقدی که واجب الوفاء بوده یا نبوده. پس شبهه میشه شبهه مصداقیه برای من جان؟
تشکیش من ناتودابویه، یعنی اومدن فرمودن ثانیه هم فرض این که ما بگیم ما معنای عقد همه اونها رو شامل میشه، ولی همه اونها شامل شده شما مصداقیه
نبوده. بله دیگه، علا فرض بود.
علا فرض هم دارن جواب میدن دیگه.
نه، سوم از یک زاویه دیگه. متوجهم چی میفرمایید؟ متوجهم. سوم یعنی از یک زاویه دیگه، یعنی به
مفهومش معنی لغوی باشه و شامل میشه.
بله ایشون اگر معنای لغوی باشه بله، اگر معنای لغوی باشه بله، اما اگر معنای اصطلاحی باشه میشه اول کلام. بله. خب دلیل سوم و مدرک سوم برای اصالت و صحه در فعل غیر به معنای ترتیب آثار، دلیل سوم عموم تعلیل وارد در قاعده ید هست. قاعده ید یه تعلیلی در ضمنش آمده که اگر ید جاری نشود لم یقم للمسلمین سوقون، اصلا بازار دیگه باید به هم بریزه و بازاری برای مسلمان ها باقی نمیمونه، چون شما هر کسی یک شیء رو داره میفروشه از کجا معلوم مال خودش باشه؟ باید برم تحقیق کنم مغازه دوم از کجا معلوم، مغازه سوم، فرد چهارم، اصلا بازار دیگه برای مسلمان ها باقی نمیمونه. این علت ذیل قاعده ید العلتو تعمم، شامل موارد دیگر هم می شود. یکی از موارد دیگر کجای آقایان؟ یکی از موارد دیگر اصالت و صحه. من اگر اگر ترتیب آثار بر فعل غیر ندم اصلا بازاری برای مسلمان ها قائم نخواهد شد. این آقای زید و عمر عرض کردم یه جنسی گاهی 10 دست میچرخه، یک وسیله نقلیه است، میبینی 5 دست چرخیده، من الان میخوام معامله کنم، خب باید برگردم تمام اینها رو برم یکی یکی پیدا کنم، بعد بگم عقدی که و بیعی که بینتون واقع شد چجوری بوده. بعد گاهی اونا یادشون نمیاد، یادشون نیاد شک میکنم اصالت الفساد در معاملات رو جاری میکنم، پس معامله نمیشه کرد. اصلا متوجه چی دارم عرض میکنم؟ نمیشه. دلیل چهارم از تعلیل ذیل قاعده ید استفاده می کنیم، اصالت الصحه را به معنای ترتیب آثار بر فعل غیر. ایشان می فرمایند مرحوم آیت الله خویی دلیل خوبی است، اما این دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ چون ما اگر سوق المسلمین بخوایم بگیم اصالت الصحه فقط در چی جاری می شود؟ در عقود و ایقاعات، اما در عبادات دیگه جاری نمی شود. در بگید در طهارت و نجاست جاری نمی شود. من لباسم رو دادم به پسرم، گفتم بابا جون لباسم نجس، برو آب بکش، و بچم رفته آب کشیده، من شک دارم که آیا تطهیر شرعی کرده یا تطهیر شرعی نکرده. اینجا دیگه لم یقم للمسلمین سوقون نیست. بله؟ خب حالا اگر کسی جاری کنه در همه جا جاری میکنه، متوجهم. ولی مرحوم آیت الله خویی میفرمایند دیگه اختلال در سوق ایجاد نمیشود، او میشه 2 دلیل. ما داریم دلیل رو چی میگیم؟ عموم تعلیل در ذیل قاعده ید رو بیان میکنیم. ایشون میفرمایند موارد دیگه دخلی به لم یقم للمسلمین سوقون ندارد. این دلیل سوم و مدرک سوم برای اصالت الصحه به معنای دوم. و اما دلیل چهارم که مهمترین دلیله، یک کلمه است، ادعای سیره قطعیه همه مسلمان ها بر این که آثار صحت رو بر اعمال دیگران بار می کنن، چه در عبادات، چه در عقود، چه در ایقاعات. بعد ایشون میگن شاهدش اینه که اگر یک کسی با یک خانمی ازدواج کنه، احدی نمیره دیگه با او خانم ازدواج کنه. چرا؟ چون میگه این خانم علل قاعده عقدی که با شوهر بسته عقد صحیحه، پس این خانم عقد همسر فلانی است، دیگه من حق ازدواج کردن با این خانم رو ندارم. سیره عقلا بر این جهت قائم شده که در تمام موارد این کار رو انجام میدن. یعنی چی رو بار میکنم؟ اصالت و صحه را. لذا دلیل عمده اصالت و صحه همین بنای عملی عقلایی است، و این سیره هم متصل به زمان معصوم بوده، معصومم رد و منعی از این سیره نکرده، لذا این میشه منشأ اصالت الصحه. تا اینجا مطلب دوم از مطالب اصالت الصحه بیان شد. عمری باقی باشه فردا ان شاء الله مطلب سوم رو بیان میکنیم. ولله الحمد.